أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشوراست، شب مصیبت عظمای اهل بیت عصمت و طهارت. برای بهرمندی هرچه بیشتر از انفاس مقدس سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتشون هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در محضر سروران معظم دنبال می کردیم، راه های تحصیل عشق و محبت الهی و الزامات اون بود. در شبهای گذشته اسباب تحصیل محبت رو مرور کردیم، عرض کردیم اگر کسی بخواد عشق خدا در دلش بیاد، اول از همه باید نعمتهای خدا را ببینه، ربط این نعمتها رو با خدا حس کنه، رشته تعلق و دلبستگی به غیر خدا رو از وجود خودش آهسته آهسته قیچی کنه، یاد خدا رو در خانه دلش زنده نگه داره، و هر چیزی که یاد خدا رو و یاد محبت خدا رو زنده میکنه همیشه در زندگی برش مداومت داشته باشه. بعد صحبت به اینجا رسید که وقتی عشق خدا در دل کسی زنده بشه، به برکت عشق و محبت خداوند هر چیزی رو هم که به خدا مرتبط باشه دوست می‌داره. اما دوست داشتنش این بار دوست داشتن الهی است. به مخلوقات محبت می‌ورزه، حتی به حیوانات هم محبت می‌کنه، اما چون اونها رو مخلوق خدا می‌دانه، نه اینکه اونها رو مستقل ببینه. چون هر کدوم آینه‌ای از اسماء و صفات الهی هستن، به همون مقدار بهشون محبت می‌ورزه. و بعدم صحبت رسید به اینجا که عشق به تنهایی کافی نیست، عشق همیشه پسندیده است، هرچی هم شدیدتر بشه بهتره، و انسان نباید از عشق عقب نشینی کنه، بگه من الان محبت خدا تو دلم زیاد شده دیگه زیاده روی نکنم. نه، محبت خدا زیاده روی نداره، هرچی هم بیشتر بهتر. اما در کنارش همواره باید ادب هم باشه. ادب یعنی در برابر پروردگار سر به زیر انداختن و حریم بندگی و ذلت رو در مقابل خداوند متعال حفظ کردن. محبی باشه، عاشقی باشه که در عین اینکه به سوی خداوند بال گشود و پرواز میکنه، در عین حال با حفظ ادب و ذلت و خضوع و خشوع با او انس میورزه و عشق بازی میکنه. خصوصیت بعدی در باب عشق و محبت بلاکشیه که با بحث امشب ما تناسب خاصی داره. در روایات بسیار فراوانی فرمودند اگر کسی عاشق خداوند متعال هست، باید خودش را آماده بلاکشی کنه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بلا و مصیبت در این عالم نسبت به مؤمنین حکمتش اینه که خداوند متعال بنده مؤمن رو دوست داره، چون بنده مؤمن رو دوست داره میخواد او رو به طرف خودش بکشونه. میبینه این بنده مؤمن با دست خودش نمیاد، با دست خودش حاضر نیست دلبستگی ها رو از وجود خودش جدا بکنه. وقتی یک کسی خودش با دست خودش دلبستگی ها رو از وجود خودش نمیبره و قیچی نمیکنه، یا شرایطش به طوری است که نمیتونه بیشتر از این مجاهده بکنه، خداوند متعال از سر لطفش، از سر مهربانیش، خودش میاد دلبستگی ها رو یکی یکی میبره قیچی میکنه. به تعبیر امام باقر و تعبیر روایات متعدد، حضرت فرمودن همونطوری که شما وقتی میرید مسافرت، بعد از مسافرت میخواین برگردید، برای خانوادتون سوغاتی میارید که محبت خودتون رو به خانوادتون نشون بدید، خداوند متعال با فرستادن بلا به این شکل محبت خودش رو به بندگانش نشون میده، به بنده مؤمن. بنده مؤمن وقتی مصیبت بر سرش میاد باید حتما متوجه بشه، متذکر بشه که خداوند متعال نسبت به او عنایت داره، نسبت به او توجه داره. در تاریخ آوردن مرحوم از آیت الله قاضی قدس الله نفسه، بعضی مواقع که خیلی مصیبت ها زیاد می شد، فقر و فشار مالی بیشتر می شد، خانواده در مشکلات فرو می رفتن، گاهی به شوخی می فرمودن که خداوند متعال مثل این که ما را هم آدم حساب کرده. یعنی وقتی اوج مصیبت میشه، علامت این استش که خدا این بندش رو جزو خوبان حساب کرده که داره نسبت بهش محبت میورزه، با این بلا و مصیبت ابراز محبت میکنه. سر مسئله در شبهای گذشته مطرح شد. سر مسئله این بود که راه نجات دل کندن از دنیاست. انسان اگه با دست خودش از دنیا دل کند، خب چه بهتر. اگه با دست خودش دل نکند، خدا اگه او رو دوست داشته باشه، خدا میاد این رشته ها رو از وجود انسان میبره. بالاخره نمیشه که انسان محبت خدا رو هم بخواد، محبت بنده خدا و مخلوق خدا رو هم بخواد. بنده اگر با دست خودم صدقه بدم، چه صدقات واجب، خمس و زکات و حق فقرا رو پرداخت کنم، علاوه بر اون صدقات مستحبه بدم، ایثار بکنم، انفاق بکنم، از مال دنیا دل بکنم، که خب چه بهتر. اگر نکردم، اگر خداوند منو دوست نداشته باشه که میگه برو به امان خدا، برو خوش باش، اما اگر خداوند متعال بنده رو دوست داشته باشه، منت میگذاره بر سر من. یک روز ماشین من تصادف میکنه، یک روز ممکنه خونه من آتیش بگیره، یک روز به کیفیت دیگه در معامله ضرر بکنم. بالاخره این چیزهایی که به وجود انسان چسبیده و از اطراف انسان رو احاطه کرده، اینها رو از انسان میکنه و جدا میکنه. به زبان بی زبانی خلاصه میفرماید ای بنده من، بیا تو آغوش من، از اینا دل بکن. من اگر راه رو باز بذارم، تو میخوای کل مال دنیا رو هم جمع میکنی. اگر راه رو باز بذارم، میخوای همه جاه و مقام و اعتبارات رو همه رو بکشونی طرف خودت. خب دنبال اینها بری، از من باز میمونی. فقط اینجا نکته مهمش اینه که اگر بلا و مصیبت آمد، بنده مؤمن آغوشش رو باز کنه، بلا رو به جان بخره، شکر به جا بیاره، تسلیم باشه. ولی اگر بلا و مصیبت آمد و ما هم قدردان نبودیم و در مقابلش اطاعت نکردیم، خب این رشته تعلقات از قلبمون بیرون نمیره. در احوالات مرحوم آیت الله عاشق محمد جواد انصاری قدس الله نفسه آوردن، اون اوائل حالات معنویشون با مرحوم حاج مولا آقا جان زنجانی رضوان الله علیه خیلی معنوس بودن. یه موقعی در یک سفری مرحوم حاج مولا آقا جان یهو رو کردن با آیت الله انصاری، گفتن آقای انصاری همین الان تو همدان، اینا نزدیک زنجان بودن، گفتن همین الان در همدان پسر کوچک شما از بالای پشت بوم افتاد زمین مرد. شما دو تا راه دارید، اگر خواستی تسلیم باش، شکر خدا به جا بیار، درجت بالا میره، اگر هم خواستی میتونی اعتراض کنی و ناراضی باشی، همینجا متوقف میشی، تازه ممکنه از خدا دورترم بشی. بالاخره مصیبت رو خدا میاره که ما دل بکنیم. وقتی مصیبت آمد، اگه ما دلمون رو باز کردیم، تسلیم شدیم، گفتیم خدایا این امانت خودت بود، مال من نبود که بخوام اعتراض کنم، گلایه بکنم، خودت داده بودی، هر وقت هم صلاح بدونی خودت پس میگیری، اگه حالمون این بود، یک تعلق از قلبمون کنده میشه، انسان یه قدم پرواز میکنه، یه قدم میره بالا. اما اگر شروع کردیم اعتراض و گلایه و شکایت که چرا و چرا و چرا، در واقع هدیه خدا رو پس دادیم. خدا هدیه رو داده که به طرف خودش ما رو بکشونه، ما هم گفتیم خدایا نمیایم، ما همون مال رو میخوایم، همون جاه و مقام رو میخوایم، همون خونه و زندگی رو میخوایم. این فلسفه بلا و مصیبت برای بنده مؤمنی که تو مسیر خداونده. اگر کسی میخواد تو مسیر عشق و محبت قدم برداره، هر مقداری که بیشتر پیش بره باید بیشتر آماده بلا و مصیبت باشه. و البته این بلا و مصیبت شیرینه، چون شبهای گذشته عرض کردیم کسی که تو اون مسیر داره میره و میفهمه اینها هدیه است، میفهمه اینها الطاف خداونده، با جون و دل اینها رو میخره. لذا میگن زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. انسان میره زیر شمشیر، ولی در زیر شمشیر خوش شادمانه و میدونه که هر چقدر بیشتر از اینها بیاد، خدا بیشتر داره از او پذیرایی میکنه. خب نکته مهم اینه که ما نباید یه موقع پامون از گیلیم خودمون فراتر بذاریم، ما بگیم خدایا من دیگه میخوام بیام تو وادی عشق و محبت تو، آماده شدم و بسم الله بلا و مصیبت رو سر من بریز. ما حقی همچین حرفی نداریم. ما در خونه خدا که میریم گدایی، باید بگیم خدایا من که ناتوانم، من که قدرت تحمل ندارم، خودت هم ضعف من رو میدانی، من تقاضام اینه که تا جایی که میشه ما رو با عافیت ببری. به تعبیر امام سجاد علیه السلام در اول دعای ابو حمزه سومالی خوندین، همه اولش که شروع میفرماد حضرت میفرماد الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا منو که میخوای ادبم بکنی، منو که میخوای رشدم بدی، میخوای به طرف خودت بکشونی، با عقوبت و بلا منو نبر، تا جایی که میشه منو با عافیت ببر. همیشه گفتن دعا کنید خدایا تا جایی که میشه عافیت نصیبم کن. میدونم راه خدا بدون بلا شدنی نیست، لذا امام کاظم فرمودن هیچ وقت نگو خدایا بلا بر من نازل نکن. نمیشه اصلا جمع شدنی نیست که انسان همیشه در خوشی باشه راه خدا رو هم بخواد طی بکنه. ولی میشه از خدا بخوایم که خدایا حالا که میخوای بلا بفرستی، هر چقدر که میشه کمتر بفرست. اولا دوم فرمودن دعا کن خدایا وقتی بلا میفرستی، این بلا و مصیبت رو خودت به من تحمل بده، صبر بده که در مقابلش از کوره در نرم. مؤمن باید از خدا تواضع عافیت بکنه. وقتی هم که میگه خدایا من این راهو میخوام، این مسیرو میخوام، آخرش عرض کنه ولکن عافیتک اوسع لی، عافیت اگر به من بدی که خب بهتره، ولی من تسلیمم اون جایی که مصلحت هستش، در مقابل بلای تو حرفی ندارم و اطاعت هستم. گفتن مرحوم آیت الله قاسد جمال‌الدین کلپایگانی قدس الله نفسه، یه موقعی خیلی حال عشق و محبت تو قلبشون زیاد شده بود، رفتن حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفتن خدایا من رو به وصال خودت برسون، من رو به اون مقام لقاء الله برسون، هر بلایی هم میخوای سر من بیاری بیار. به محض اینکه همچین دعایی کردن، بلاها و مصیبت‌ها شروع شد. پی در پی مریضی ها آمد، فقر و فلاکت مالی آمد، ایشون به هر دری که می‌زدن دیگه زندگیشون نمیچرخید. آخر سر صاحب خونه از خونه اساسیشون رو ریخ بیرون، اساسیه رو برداشتند و با همسرشون رفتن در یکی از حجره‌های مسجد کوفه، مدتی گوشه مسجد کوفه زندگی می‌کردن. غذایی برای خوردن نداشتن، پیش همه بدهکار بودن، دیگه نسیه هم نمی‌تونستن از کسی بگیرن، آبرو هم پیش کسی باقی نمونده بود. و خب همسر ایشون هم که تاب و تحمل این چیزا رو نداشت، مرحوم قاسد جمال عاشق خدا بود، همه اینا برای شیرین بود، ولی همسرشون اذیت میشد. یک روز دیگه همسرشون خیلی اعتراض کرد و شکایت کرد و اینها، گفتن خب بسم الله پاشیم با هم دیگه بریم حرم امیرالمومنین ببینیم شاید یک گشایش حاصل شد. از قضا آمدن زیارت امیرالمومنین علیه السلام، یه زیارتی کردن، برگشتن دیدن کفشاشون هم دزدیدن. اینجا بود که دیگه همسرشون شروع کرد تو حرم خلاصه پرخاش کردن و دادوال کردن و شکایت کردن. مرحوم قاسد جمال یه موقع به خودشون اومدن، دیگه طاقتشون تمام شد. خداوند متعال بعضی موقع گوش آدمو میگیره که بگه تو جلو من واسه من خلاصه شاخوشونه نکش که هر بلایی میخوای بدی من تحمل میکنم. تو باید در مقابل خداوند لنگ بندازی بگی خدایا انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء دنیا و عقوباتها. خدایا تو میدونی من اگه به خودم باشه کمترین بلاهای دنیا رو هم تحمل نمیتونم بکنم، من کجا این که بیام ادعا کنم که من آماده بلا. ایشون اونجا متنبه شده بودن، رفته بودن ذریح امیرالمومنین رو گرفته بودن، به تعبیر خودشون خدمت حضرت عرض کردن آقا غلط کردم، آقا غلط کردم، پشیمانم، من طاقت بلا ندارم، ما رو ببرید، ما رو ادب بکنید، اما با عقوبت و بلا ادب نکنید، تا جایی که میشه عافیت نصیبمون کنید. ایشون که متنبه شدن و حالشون عوض شد، درای رحمت خدا هم باز شد، زندگی کم کم به حالت عادی برگشت و یک پولی فراهم شد و اجاره کردن و رفتن سر خونه زندگی. غرض این که بنده مؤمن باید در مقابل بلا تسلیم باشه، اما از خدا تقاضای بلا نکنه. این بلا و مصیبت برای کیه؟ برای بنده و شمایی که خداوند اگر بخواد از ما دستگیری بکنه، ما رو به طرف خودش بکشونه، مصیبت میاره و ما هم باید در مقابل این مصیبت شاکر باشیم. مصیبت که میاد اعتراض که نکنیم هیچی، همش بگیم خدایا ممنونتم که منو دوست داشتی مصیبت سرم آوردی، ممنونتم که به یاد من هستی، ممنونتم که نمیگذاری من به خودم مشغول بشم، که اگر این مصیبت ها نباشه ربط من با تو گم میشه. تو روایت داره خیلی مواقع بنده مؤمنی دعا میکنه در درگاه الهی، هرچی دعا میکنه مستجاب نمیشه، ملائکه میگن خدایا این بنده مؤمنه تا اینقدر دعا میکنه. خداوند متعال میفرماید دوست دارم صداشو بشنوم، اگر دعاش مستجاب بشه حاجتشو بدم منو فراموش میکنه، دیگه در خانه من نمیاد. همه اونم تجربه کردیم، جایی که کار گره میخوره میریم در خانه خدا، در خانه اهل بیت، گریه زاری، وقتی امور سر و سامان پیدا میکنه دوباره بر میگردیم به شرایط غفلت. اما یک جنس بلا و مصیبت هم هست، این بلا و مصیبت اولیاء الهیه. اولیاء الهی جنس بلاشون با جنس بلای ما فرق میکنه. بلایی که خدا سر اونها میاره برای این نیستش که اونها رو بیاره طرف خودش، چون اونها رفتن، رسیدن، دیگه راهی نمونده که بخوان با بلا و مصیبت این راه رو طی بکنن. بلا و مصیبت اولیاء خدا نتیجه عشق، مقدمه عشق نیست. کسی که ابراز عشق و محبت میکنه و میره واقعا عاشق میشه، دیگه چون عاشق شده خواهی نخواهی در راه معشوقش از همه چیز میگذرد. اونجا که انسان میره همه چیزو خود به خود فدا میکنه، نه اینکه فدا بکنه تا عاشق بشه، مثل ما که باید دنیا رو رها بکنیم تا آهسته آهسته محبت آخرت تو قلبمون بیاد. ماجرای عشق حضرت سید الشهدا علیه السلام و حوادث کربلای معلا از این جنسه. سید الشهدا علیه السلام نه در کربلای معلا، بلکه سالهای سال پیش از این تمام وجودشون رو از محبت دنیا پاک کردن. آقا که معصومن تو این دنیا که آمدن دل به دنیا ندادن دستن، یعنی از اول مجاهده کردن نداشتن دنیا تو وجودشون ریشه بدواند. قلبشون طاهر طاهر هست، پاک پاک هست، اما چون عشق خدا در قلبشون هست، اونجایی که خدا میگه حسین جان رضای من در اینه، حفظ دین خدا در اینه، مصلحت امت اسلامی در اینه که جانت رو فدا کنی، خانوادت رو هم فدا کنی، خودت رو در راه من قربانی بکنی، چون عاشقن بدون هیچ درنگی، بدون هیچ تأملی حرکت میکنن. فلسفه قیام سید الشهدا چی بود؟ خب به حسب این عالم ظاهر سرش این بود که دستگاه یزیدی انقدر افساد کرده بودند و انقدر چهره اسلام و واژگون جلوه داده بودند، خلیفه رسول خدا شده بود یک کسی که شارب الخمر است و میمون باز است و فاجر است و فاسق است و گناهکار، چهره اسلام کلن زیر و رو شده، یک تحول زیربنایی لازم داشت که تو جهان اسلام مثل یک بمبی منفجر بشه، خبر به همه جا برسه، مردم از خواب غفلت بیدار بشن. اینم فقط از نوه پیامبر اکرم برمی اومد، هر کس دیگه این کارو میکرد میگفتن اینم یه آدم گمراهی بوده بر ضد خلیفه خروج کرده. فقط اگر نوه پیامبر اکرم و فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این راه جان میدادند مردم از خواب غفلت بیدار میشدن که حقیقت اسلام شده دیگه است. خب سید الشهدا علیه السلام در ترددن، نمیدونن برن کربلا نرن کربلا. آقا فرمودن رفتم بر سر مزار جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، متوسل شدن به پیامبر اکرم. اونجا خواب بر حضرت غلبه کرد، در عالم خواب یا مکاشفه پیامبر اکرم رو دیدن. پیامبر اکرم فرمودن یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان خروج کن، قیام کن به سوی عراق، خداوند متعال دوست دارد که تو را شهید ببیند. بعد فرمودن همسرت، دخترانت، خواهرانت رو هم با خودت ببر. ان الله شاء ان یراهن سوایا، خداوند متعال میخواهد که اینها رو در ذلت اسارت ببینه. تو عالم عاشقی آدم وقتی عاشق شده باشه، وقتی محبوبش خداوند متعال میگه برو جانت رو فدا کن، میگه همسر و دختر و عزیزانت رو هم ببر که اینها اسیر بشن، اینجا دیگه بلاکشی مثل بلاکشی ما نیست. آدم چون مطیع هست خود به خود میبره، با عشق و شور هم میره، با علاقه هم میره، طول مسیر هم همش پرواز میکنه که داره میره به طرف لقاء خدا. لذا حضرت وقتی میخواستن خارج شن فرمودن من کان باذلن فینا مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، هر کس که آماده است که خون قلبش را در راه ما ببخشد و آماده دیدار الهی هست، هر فردا همراه ما کوچ بکند. با عشق لقاء خدا حرکت کردند، قدم قدم آمدند تا رسیدند به کربلای معلا. چه زیباست این اشعار که میگه عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. شاهد این مدعی خواهی اگر، بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. بار الها این سرم این پیکرم، این علمدار رشید این اکبرم. این سکینه این رقیه این رباب، این عروس دست و پا اندر خضاب. این من و این ساربان این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس خطاب آمد ذهه حق که ای شاه عشق، ای حسین ای یک تازه راه عشق. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشقترم. غم مخور که من خریدار تو هم، مشتری بر جنس بازار تو هم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب عاشوراست، اجازه بدید چند کلمه از احوال امشب رو حقیر عرض بکنم و شما هم در خلوت خودتون با سید الشهدا آهسته آهسته اشک بریزید و یادمون حضرت رو در خانه دلتون زنده کنید. سابقا عرض شد مثل امروز عصری عصر عاشورا، آقا سید الشهدا اصحابشون رو جمع کردند. وقتی همه دور حضرت گرد آمدند، آقا رو کردند فرمودند این جماعت این قوم فقط با من کار دارن، کسی غیر از من رو نمیخوان. قد اذنت لکم فانصرفوا، من به شما اجازه دادم شما بروید. و هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، این شب که شما رو پوشانده ازش استفاده کنید، هر کدام از شما هم دست یکی از اهل بیت من رو بگیرید و برید. اصحاب شروع کردن صحبت کردن، اول اهل بیت صحبت کردن، قبل از همه آقا ابوالفضل العباس عرض کردن لنبقا بعدک لا اران الله ذلک ابدا، آقا برای اینکه بعد از شما زنده بمانیم بریم، خداوند چنین روزی رو نیارد که ما بعد از شما زنده بمانیم. بعد نوبت رسید به اصحاب، یک یک بلند شدن گفتن آقا جان آرزو میکنیم کشته شویم، زنده شویم، سوزانده شویم، 70 بار 1000 بار در راه شما زنده شویم و مرده شویم، ولیکن جانمان را فدای شما کنیم و خداوند بلا را از شما دفع کند. وقتی که آقا مطمئن شدند که اصحاب با میل و اراده خودشون آماده جهاد هستند، دعاشون کردند، پرده ها رو کنار زدند، هر کدوم از اینها چشمشون به جایگاه خودشون در عالم ملکوت افتاد، نعمتهای بهشتی رو مشاهده کردن. همین جا بود که قاسم ابن الحسن بلند شدن، گفتن عمو جان آیا من هم فردا شهید میشم؟ گفتن قاسم جان مرگ در چشم تو چگونه است؟ عرض کرد احلام الاصل از اصل شیرین تره. آقا فرمودن بدان تو که هیچ، شیرخواره من علی اصغر هم فردا شهید خواهد شد. نماز مغرب و عشاء رو خوندن. مدتی گذشت، همین ساعت مثل همین موقع ها بود، آقا امام سجاد میفرماید من نشسته بودم در خیمه، پدرم همینطور که شمشیر خودشون رو درست میکردند این اشعار رو زیر لب زمزمه میکردند که یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، ای روزگار وای بر تو چه بسیار از دوستان مرا که بردی، هر زنده ای بالاخره روزی باید برود و آماده رفتن شود. امام سجاد میگن دو سه باری پدرم این اشعار رو خوندن، من فهمیدم منظورشون چیه، بغض در گلوی من گیر کرد، خودم رو نگه داشتم، سکوت کردم. اما عمتی زینب، اما عمم زینب طاقت نیاورد، آمد خدمت پدرم نشست، شروع کرد ناله کردن، ای کاش پیش از این مرده بودم، امروز مادرم فاطمه از دنیا رفت، امروز برادرم علی از دنیا، پدرم علی از دنیا رفت، برادرم حسن از دنیا رفت، ای جانشین گذشتگان، ای پناه بازماندگان. آقا سید الشهدا فرمودن خواهر جان تحمل کن، صبر کن، همگان میمیرند، به خاطر خدا تحمل کن. زینب کبرا گفتن برادر جان به این اصحابت اعتماد دارید؟ اینها فردا تو را رها نمی کنند. همینطور که گفتگو می کردن یکی از اصحاب که پشت در خیمه بود صدای زینب کبرا رو شنید، آمد خدمت حبیب ابن مظاهر، گفت حبیب بی بی زینب کبرا نگران هستند، می ترسن ما فردا سید الشهدا رو رها بکنیم. حبیب آمدن صدا زدن، گفتن ای اصحاب سید الشهدا، ای شیران بیشه شجاعت، همه جمع شدن. گفتن مخدرات حرم نگرانند، بیایید برید عرض ادب بکنید، اعلام وفاداری کنید. جمع شدن، همه آمدن پشت خیمه مخدرات حرم. حبیب صدا زد، فریاد زد یا معشر حرائر رسول الله، ای مخدرات حرم، ای حرائر رسول خدا، این شمشیر جوانان شماست، قسم خوردند در راه سید الشهدا جانشون رو فدا بکنند. صدای گریه و زاری مخدرات حرم بلند شد. شب رو تا صبح به عبادت گذراندند. در طول روز یک به یک اصحاب راهی میدان می شدند. هر کدام که می رفتند خبر شهادتش به خیمه می رسید. اما دیگه عزاداری دست جمعی و گریه عمومی در خیمه ها برپا نبود، تا اون موقعی که آقا ابوالفضل عباس رفتن میدان. تا قبل از رفتن آقا ابوالفضل عباس سید الشهدا حالشون متفاوت بود، اما وقتی ابوالفضل عباس شهید شدن در مقتل دارد بان الانکسار فی وجه الحسین، آثار شکستگی و غم و غصه در چهره سید الشهدا پدید آمد. دومین جایی که مخدرات حرم دست جمعی اشک ریختن هنگام وداع سید الشهدا آمدند، وداع اول انجام شد، برگشتند آقا علی اصغر رو گرفتند، آقا علی اصغر هم پرپر شد. بعد از این برای آخرین بار آمدند پشت خیام حرم، صدا زدند یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه، علیکن من السلام. خانوم ها قرار بود از خیمه بیرون نیان، وقتی صدای سلام آقا رو شنیدن فهمیدن اجازه دارن از خیمه بیرون بیان، ریختن بیرون. همسران آقا، دخترانشون، خواهرانشون دور سید الشهدا حلقه زدن. چه دیدن؟ دیدن چهره سید الشهدا سر تا پا خونی، بدن پر از جراحت، محاسن یک بار با خون علی اکبر خضاب شده، یک بار با خون علی اصغر. هر کسی یه طوری عرض محبت میکرد، هر کسی یک طوری ارادتشو نشون میداد، یک کسی دست آقا رو میبوسه، شاید یک کسی پای آقا رو میبوسه،
یه کسی خون از سر و صورت آقا پاک میکنه. بعضی ها میگفتن پدر جان نرو به غربت ما رحم کن. آقا نصیحت کردن، عرض محبت کردن به مخدرات حرم. عمر سعد ملعون گفت مهلتشون ندین، باران تیر رو بر سرشون ببارید. تیرها که بارید خانوم ها فرار کردن داخل در خیمه ها. دیگه بعد از این آقا رو ندیدن. آقا راهی میدان شدن. هر چند دقیقه یک باری صدای سید الشهدا بلند می شد، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این صدا که به خیمه ها می آمد یعنی آقا هنوز زنده. کودکان و خانوم ها می گفتن الحمدلله آقا جان هنوز زنده هستن. اما یه مدتی گذشت، هرچه گوش دادن دیدن صدایی نمیاد. یه موقعی صدای شیعه اسب سید و شهدا رو شنیدن. نگاه کنن ببین از ذوالجناح با زیل واژگون آمده با سر و روی خونین. فخرج نبن الخدور ناشرات شعور بر سر و صورت زنان از خیمه بیرون آمدن. دوان دوان آمدن بالای تل زینبیه. عجیب متن زیارت ناحیه میگه زینب کبرا آمدن. دختران سید و شهدا هم بودن، خواهرانشون بودن، همه دیدن و شمر و جالسون علی صدر قابض لحیته.